سلام حسین.
سلام رضا جان. ما اگر صحبت هفته پیشمون رو ادامه بدیم، اگر خاطرت باشه ما در مورد فرهنگستان ها صحبت کردیم و اونطور که در ذهن بسیاری از مردم هست و خود فرهنگستان هم تا حدودی معتقدن بهش، یکی از وظایف این فرهنگستان ها واژه‌گزینی بوده، یعنی در واقع بیان برای کلمات غیر بومی معادل های بومی پیشنهاد بکنند. میگم بومی و نمیگم فارسی برای اینکه مسئله که کمی فرهنگیه، نه ضرورتا زبانی. در واقع مثلا اگر که برای یک واژه فرنگی یک معادل مثلا خراسانی یا اصفهانی یا کردی هم انتخاب بکنن، این براشون ارجحیت داره تا اینکه بیان معادل فرنگی رو به کار ببرن. یعنی چه معادل گذاری یک نوع تلاش برای بومی سازیه، نه ضرورتا فقط فارسی سازی. البته کفه فارسی سازیش میچرده به گویش های دیگه، ولی این رو من ترجیحاً بگم بومی سازی تا بگم فارسی سازی.
جالبه تو الان یه اصطلاح جدید وارد بحث کردی، کلمه بومی که تا حالا استفاده نکرده بودیم. اون چیزی که اون دفعه گفته بودی این بود که بعد از اینکه مفهوم ملیت و ملت دولت به وجود اومد از تو حدود قرون اخیر، عملا اومدن یه دایره کشیدن، یه مجموعه تعریف کردن که داخل مجموعه یک سری زبان بودن. مثلا زبان فارسی واقعا وقتی میگفتن، حالا زبانهای بومی هم چه میکردن، بومی و محلی رو هم اجازه میدادن تو همین داخل این مجموعه دایره باشن، و هر چی خارج بود بهش میگفتن زبان بیگانه. و اگه الان بودن میگفتی که کلمات رو از زبان فارسی یا زبان خودی میگرفتن، همون معنی رو من برداشت میکردن تا بومی. آیا درست میفهمم و آیا سوالم مشخصه؟
نظر مشخص کاملا درست میفهمی. آره، یعنی در واقع درست میگی. یک دایره میکشن و میگن آقا این خودیه، بقیه غیر خودیه، در نتیجه ما غیر خودی ها رو میخواییم خودی بکنیم. و این مسئله مهمه برای اینکه اون وقت مسئله عربی در اینجا شکل خاصی پیدا میکنه. تو هم جالبه ما ببینیم که عربی آیا خودیه یا غیر خودی. اینجا مسئله ما بگیم هم ایدئولوژیک میشه هم فرهنگی میشه. یا ترکی، آیا ترکی خودیه یا غیر خودی؟ ما قبول میکنیم که انگلیسی غیر خودیه و فرانسه غیر خودیه، ولی آیا ترکی هم غیر خودیه؟ آیا عربی هم غیر خودیه؟ حالا بگذاریم که حتما مثلا فرض کنیم که سنگ سری شما، شهرزدی شما غیر خودی نیست، شهرزدی شما غیر خودی نیست، خودیه کاملا. هرچند که اگر که سلما شمیزدی حرف بزنی ما نمیفهمیم چی میگه.
درسته، یعنی از یه سری کلمات خیلی اصیل فارسی که داره.
آره چیه، زبونه. در مورد شمیزدی و سنگ سری اینا کار نسبتا زیاد شده در ایران.
جالب.
آره، و چیه، زبونه جداگانه ایه، چیزی فارسی نیست اصلا، اصلا یک لحظه فارسی نیست.
درسته، جالبه. برحال حالا من بحث رو یکم منعرف کردم. خب ادامه بدید. گفتید که چجوری اینا رو وارد زبون کردن؟
خب ببین، مسئله اینه که در واژه گزینی از همون فرهنگستان اول تا این فرهنگستان سوم، این مسئله مطرح بود که ما میخوایم چه کار بکنیم، اصلا کار قرار چی باشه. اساس کار این بود که همونطور که در اول حرفم گفتم که ما بیایم واژه های بیگانه رو، که بیگانه رو هم باید تعریف کنیم، واژه های بیگانه رو براشون معادل های خودی یا بومی بگذاریم. از این طریق و از این طریق نه تنها به لحاظ فرهنگی فرهنگ ملی رو تقویت بکنیم، بلکه نیازمون رو هم به اصطلاحات تازه برطرف بکنیم. یعنی یک این کوشش هم جنبه های ایدئولوژیک داره، برای جنبه های ایدئولوژیک ملی گرایانه و حفظ فرهنگ بومی، حفظ فرهنگ خودی داره، هم جنبه های پراگماتیک داره، جنبه های عملی و علمی داره. که آه، بالاخره یک تعدادی از این یک تعدادی از این اصطلاحات جدید وارد زبان فارسی میشه و مقداری که با حال وارد شده و مقداری بیشتری هم در راه و علوم و تکنولوژی هم صبر نمی کنن تا ما براشون معادل برای اصطلاحاتشون معادل وضع بکنیم در فارسی. در نتیجه سیل اصطلاحات تازه روان هست. این مثلا فقط مسئله فارسی نیست، حتی مسئله زبانهای اروپایی هم هست، مسئله زبان آلمانی هم هست، مسئله زبان دانمارکی و نروژی و فرانسه هم هستش. خب منطقه اونا مسئله فقط فرهنگی مطرح نمی کنن، مسئله فقط زبانی، براشون برای ما مسئله فرهنگی هم مطرحه به خاطر مسئله سیاسی مختلف بعد از دوران استعمار و فرهنگ خودی و حفظ فرهنگ خودی و اینجوری ایدئولوژی ها که بهتر فعلا واردش نشیم برای اینکه ما رو منحرف میکنه. بنابراین باید این خودی و غیر خودی رو اولا باید تعریف میکردن. خب ما مقداری اصطلاح در فارسی، کلمه در فارسی الان داریم که معلومیست اینا رو باید خودی تلقی کنیم یا غیر خودی، از جمله انبوه کلمات عربی که در فارسی هست و مقدار کمتر از عربی کلمات ترکی و مغولی که در فارسی هست. خب و بعد از ترکی و مغولی مقداری کلمات اروپایی که دیگه وارد فارسی هست، یعنی از مثلا صد سال پیش اومدن وارد فارسی شدن، به تدریج برای خودشون جا باز کردند و چی شدند، حق آب و گل به اصطلاح پیدا کردند. خب آیا اینها رو ما باید خودی تلقی بکنیم یا غیر خودی؟ درسته که ریشه خارجی داره. خب به نظر میرسه که فرهنگستان ها، من زیاد وارد جزئیاتش نمیشم که این فرهنگستان ها با هم تفاوت داشتن در سیاست هاشون با هم دیگه، فعلا میگیم که فعلا به امروز مقطع کنونی نگاه میکنیم. نتیجه این مطالعه یا این نگرش این بود که بگم که ما بهتره به واژگان بیگانه‌ای که دیگه بومی شدند و شناسنامه بومی گرفتن کاری نداشته باشیم، برای اینکه بیرون راندن اونها از داخل زبان در واقع کار بسیار دشواریه. این شامل انبوه کلمات عربی، کلمات ترکی و حتی کلمات اروپایی وارد شده در فارسی هم میشه. کلماتی مثل، از قدیمی ترین هاشون بگم، مثل گمرک که از پرتغالی آمده، مثل ریال که از اسپانیایی آمده که ما الان به کار میبریم، و تومنش که از مغولی آمده. خب بله. کلماتی بله. مثل تلفن و رادیو و تلویزیون و تلگراف و امثال هم. خب که این بحث رو جدی مطرح شد که ما باید معادل بگیریم یا نباید بگیریم. به این نتیجه که ما اینا شناسنامه دار شدن در زبان فارسی، بهتر ما کاری به کارشون نداشته باشیم.
در واقع این صحبت ببخشید یه وقتی فکر کنم به این موضوع هم باید بررسی کنه. یه صحبت اشاره کردی که وقتی این کلمات وارد فارسی شدن و دیگه خودی شدن، یه جوری هم معمولا یه جوری استحاله پیدا میکنن، یعنی رنگ و بوی خودی میگیرن از صدا و صوت و این چیزا. یه وقتی این رو هم باید توضیح بدی لطفا.
آره این هم یه اشاره به جلسه آخر کردیم بهش در مورد تغییر تلفظ و اگر خاطرت باشه درباره سیستم های آوایی صحبت کردیم و گفتیم که تغییر میکنه.
آره گفتیم مثلا فرانسه نزدیکتره نسبت به انگلیسی، واسه همین خیلی وقتا تلفظهای این کلمات شریحه به فرانسوی شونه که مثل نوستالژی. منتها حتی میگی حتی فرانسوی ها هم احتمالا تغییر میکنن چون صداهای فارسی هم عین فرانسوی نیست.
دقیقا، فقط هم مسئله صدا نیست، شاید همونطور که الان پیشنهاد میکنی یه موقع کلیتر ببینیم بهش. صدا اولین مسئله است، اولین مسئله هضم شدن اون در تمام جنبه های نظام زبانی هست در وهله اول، نه فقط آواها، حتی سیستم واژه‌سازی، حتی کاربردش در جمله، حتی نوشته شدنش. ببین فقط برای یه مثال الان بزنم، ما هر روز کلمات کامپیوتری رو به کار میبریم، میگم این فایل رو سیوش کن، چرا دیلیتش کردی؟ چرا دیلیتش کردی؟ بهتر بود دیلیتش نمی‌کردی. برو تو منو نگاه بکن، اونجا یک میگه چجوری سیوش باید بکنی. ولی من همه اینا رو بهت دارم میگم، ولی ما هیچ کدوم از اینا نمی‌نویسیم.
درسته.
من نمی‌نویسم سیوش کن. برای اینکه اگر انسان سیوش کن تو نمی‌تونی بخونی اصلا. این رو در گفتار عادت داری بشنوی، ولی در نوشتار عادت نداری بخونی. متوجه هستی؟ در مورد حتی شناسنامه دار شدن یک چیز، یک اصطلاح خارجی، به نوشته شدنش هم مربوطه، فقط صدا نیست.
درسته.
خب
یعنی مثلا تو میگی کلمه سیف با این تفاصی، کلمه سیف هنوز خودی خودی نشده، چون نمیدونیم
چه نه نشده اصلا. اصلا خودی میگی. ولی کامپیوتر شده. خودی
کامپیوتر
شده.
آره میفهمم. خب من بحث رو منحرف کردم، ولی یه توضیح خوبی دادی که مسئله خودی شدن هم مسئله آگاهی هم خیلی چیزهای دیگه است که بعد یه توی بحث دیگه بهش میپردازیم. به نظر من برگردیم همون که داشتی میگفتی که من منحرف کردم. داشتی میگفتی فرنگستان به این نشستی که با کلمات که دیگه خودی شدن کاری نداری.
با کلمات خودی شدن که کاری نداشته باشه. بگه که اونا دیگه اومدن وارد زبان شدن. در نتیجه ما بریم یک اون دسته به اون دسته از کلماتی بپردازیم که وارد زبان شدند، همتون اهل زبان به کار میبرنشون، ولی هنوز خودی نشدن، شناسنامه نگرفتن، مثل همین دیلیت و سیو و اینا که الان بهت گفتم. خب اینا هنوز خودی نشدن، یعنی ما هنوز حتی حاضر نیستیم اینا رو بنویسیم، حاضر نیستیم بنویسیم، باهاشون به کار میبریم در گفتارمون، برای اینکه جایگزینی براشون نداریم. چون جایگزین نداریم به کارشون میبریم، ولی اگر جایگزین داشتیم چی بسا جایگزین رو به کار میبردیم. یا لااقل وقتی میخواستیم بنویسیم، میخوام یه مقاله بنویسیم مثلا در مورد کامپیوتر که چه کار باید، چگونه با کامپیوتر باید کار کرد، ما ترجیح میدیم به دیلیت کردن بنویسیم، حذف کردن. مثلا ما باید مثلا این فایل ها رو حذف کنیم، نمی‌رسیم باید ما این فایل ها رو دیلیت کنیم. خب در نوشتن ما بیان جلوی اینا رو در مورد یه
ببخشید من باز خواهد میکنم، تو اینایی که داری میگی الان داری در مورد سیاست های فرنگستان، یعنی این بحث و این نتیجه ها مال فرنگستان سوم خودت در جریان بودی؟ درسته. فرنگستان اول دوم قضیهشون ممکنه این نبوده باشه یا فرق کنه؟
ببین به طور کلی چنین چیزی بوده، ولی شاید این بحث ها کمتر درشون وقوع پیدا کرده، ولی کلن چنین چیز بوده، اونجا هم چنین چیزی بوده.
یعنی برخورد اونا هم کما بیش همین بوده،
برخورد اونا کما بیش همین طور بوده. فرنگستان دوم یه مقداری وضعیتش فرق میکرد، به دلایلی که بعدن شد بعدن اگه لازم شد برات بگم، یه مقداری فرق میکرد. علل اصول تاثیرگذاریش هم روی جامعه به جامعه درس خونده ها و جامعه فکری و فرهنگی ایران کمتر بوده، محصولاتش کمتر نبوده ولی تأثیر گذاریش کمتر بوده.
خب پس فرنگستان سوم به خصوص الان با همین سیاستی گفتی تصمیمی که گرفتن کلماتی که هنوز خودی نشده رو روشون به خصوص تاکیدشون رو اون
خب گفتن بفرمایید دو دست است. یکی کلماتی که وارد زبان شده ما هم اکنون به صورت روزمره داریم اینا رو به کار میبریم، ولی هر روز نمیتونیم بگیم شناسنامه دار هستن، خودی شدن. ما اول میریم به سراغ و بعد هم به سراغ انبوه کلمات دیگری میریم که هم اکنون وارد فارسی نشدند، ولی به دلیل نیازهای علمی و نیازهای تکنولوژیک دیر یا زود وارد زبان میشند و یا ما به ما لازم داریم که حتما اونها رو به کار ببریم. به خصوص در علوم ممکنه الان مثلا یک تحقیقاتی ژنتیکی که داره انجام میشه در کشورهای اروپایی و یا آمریکای شمالی، اون تحقیقات انجام میشه، مقاله هاش چاپ شده، اصطلاحاتش در انگلیسی چیز پیدا که تعریف پیدا کرده، ثبت شده، وارد دیکشنری ها شده، ولی ما هنوز اونها رو وارد نکردیم. ولی دیر یا زود یک استاد در سر کلاس درسش یا در مقاله‌ای که برای نشریه علمی می‌نویسه باید اون اصطلاحات رو به کار ببره. پس ما بیایم پیشاپیش تکلیفمون رو با اصطلاحات علمی روشن بکنیم.
جالب. احتمالاً این قسمت این اشراف به این داستان رو اون متخصصین دادن، آره، اونایی که
دقیقاً
با فرنگستان همکاری در هر زمینه مختلف. آره
دقیقاً.
خب ببینم این فقط مال زمینه‌های علمی و تکنولوژی بوده یا حتی فلسفه و نمیدونم ادبیات و اینا هم تو این زمینه
باشه؟ هم ادبیات، فلسفه، تکنولوژی، روانشناسی، جامعه شناسی، هر چیزی که تو میتوانی یک شاخه ای از فعالیت انسانی در نظر بگیری. هر شاخه ای از فعالیت انسانی میتونه شامل حالش بشه، به جز اون شاخه هایی که بومی هستن از قبل بومی هستن، مثل اینکه ما سراغ نجاری و آهنگری دیگه نمیریم حالا، در اینکه اون شاخه ها وجود داشتن از قبل و اصطلاحات خودشونو دارن. یا مکانیک قدیم ما نمیشیم، ولی مکانیک جدید که مکانیک علمی هست ممکنه به سراغش بریم، برای که بخشی از فیزیکه.
آره میریم و میدونم، ولی آیا واقعا فرنگستانم تو همه این زمینه‌ها خبره هایی داره که این کار رو میکنن، حتی تو ادبیات و فلسفه و هنر و این چیزا؟
آره دارن، برای اینکه یه تعدادی استاد دانشگاه هستن، در واقع اونها این استاد دانشگاه رو باهاشون تماس میگیرن. خب بعضی هاشون اهلش نیستن، ولی بعضی هاشون هم اونها هم دغدغه های فرهنگی دارن، هم دغدغه های فرهنگی هم دغدغه های عملی. یعنی یک استادی که میره سر کلاس، خب میشونه با شاگرداش حرف زدن. حالا مثلا درباره روانشناسی جدید حرف بزنیم، یک انبوهی از اصطلاحات تازه است روانشناسی جدید، خب چه کار بکنه؟ انگلیسیشو بگه میگه، انگلیسی هم به کار میبره، ولی اگر یک کوچکترین دغدغه‌ای داشته باشه فوراً فکر میکنی که خب اصلا این مسئله برایش مطرح میشه که قرار باشه که من فقط در کلامی که مثلا در کلاس داره درس میده، من در کلامم فقط از و این و آن و هستم و فعلهام و میکنم و میشوم و اینها فقط
فارسی باشه،
بقیه‌اش فقط انگلیسی باشه، خب من چرا اصلا به انگلیسی درس ندم؟ آنچنان که یه دوره‌ای کردن در ایران در دهه 70، اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 شمسی دارم میگم، یعنی حدود تقریبا دهه 1990 و اوایل 2000، در بعضی از دانشگاه‌های ایران دروس علمی رو به انگلیسی ارائه میدادن. رسمان به انگلیسی ارائه میدادن. این کار هم در درجه اول از دانشگاه تربیت مدرس شروع شد و بعد دانشگاه علامه طباطبایی اون رو ادامه داد و هم در دروس علوم تجربی مثل شیمی و فیزیک به انگلیسی درس می‌دادن، هم در علوم انسانی مثلا در روانشناسی و زبانشناسی و اینا، و حتی تزهای فوق لیسانس و دکتری رو به انگلیسی می‌نوشتن، که بعد صدای یک عده‌ای در اومد، از جمله مثلا من مخالف بودم، یه استادای من مخالف بودن، صدای یک عده‌ای در اومد که آقا این که نشد کار، که شما بچه انگلیسی هستیم، برای خیلی ما زبان ملی داریم، بچه انگلیسی درس میدید، اگر که فکر میکنید زبان فارسی مشکلی داره در ارائه مطلب، وظیفه اول ما این است که زبان رو تقویت بکنیم برای کشیدن بار چنین وظیفه ای، تا اینکه ما بیان زبان رو عوض بکنیم و سر کلاس انگلیسی درس بدیم، و بعد از مدتی یواش یواش این قضیه از بین رفت.
عجب نکته جا، عجب خبر جالبی، اصلا بی خبر. خب پس خلاصه شما داشتیم میگفتیم که فرنگستان کلماتی رو که هدف قرار داد، یه سری کلماتی بود که وارد شدن ولی هنوز شناسنامه‌دار نشدن، و حتی پیشبینی میکرد اصطلاحاتی که لازمه، چون اینا الان دران همه گیر میشن در زمینه‌های مختلف آفرینش انسانی، ولی وارد فارسی نشدن، ما نیاز داریم. خب
دقیقا، بنابراین مسئله این مسئله بود که خب حالا ما چگونه واژه‌گزینی بکنیم، چه کار کنیم که واژه‌گزینی بکنیم، یعنی چگونه باید برای این اصطلاحات معادل بگذاریم. بنابراین سه گروه، بسید این سری من فقط برای که خلاصه بکنم، با سه گروه واژه در این فعالیت واژه گزینی مواجه بودیم. یک گروه که گفتیم که بیگانه هستند ولی نمیرن در داخل زبان و اعلام میکنیم، یعنی حتی این جالبه که گفتم ما اعلام میکنیم که آقا ما با تلفن کاری نداریم، ما با تلویزیون کاری نداریم، ما با کلمه ماشین کاری نداریم، ما برای اینا معادل نمیخوان بگذاریم، اینا در فارسی به کار میرن، ما به کارشون میبریم.
تمام دسته همه کلماتی بودن که قبلا جا افتاده بودن فقط
آره. بنابراین
خوبه
آره. دسته دوم کلماتی هستن که وارد زبان شدند ولی ما تصمیم داریم که براشون معادل پیشنهاد کنیم، فارغ از این که جامعه قبول میکنه از ما یا قبول نمیکنه. مثلا برای کلمه فرض کن که سوبسید، خب برای سوبسید خیلی فکر کردم که چیکار بکنیم. برای سوبسید، سوبسید وارد اصطلاحات عمومی اقتصادی شده، در روزنامه‌ها به کار میره، مردم به کار میبرن و خیلی کلمه رایجی بود در یه دوره، هنوز هم هست ولی بهتر ما براش معادل بذاریم. اونم براش معادل یارانه رو گذاشتن.
درسته.
که الان به کار میره.
چجوری این کار کردن؟ ببین به نظر میاد کلمه سوبسید هم از نوع همون کلماتیه که خودی شده، طبق تعریفی خودت کرده بودی فکر میکنم، چون هم به نوشتار وارد شده هم تلفظش هم ویش خودی شده. با این وجود بین سوبسید و ماشین تمایز گذاشتن، گفتن ماشین رو قبول داریم ولی سوبسید رو ترجیح میدیم براش معادل هم بسازیم.
در این سلیقه های شخصی طبیعیه، در هر نوع پالیسی که ما بذاریم، در هر نوع سیاستی که ما برای هر کاری بگذاریم، بازیگرانی که در اون عرصه فعالیت میکنن ممکنه تمایلات شخصی داشته باشن که خلاص این تمایلات از اشخاص صاحب نفوذی هم باشن. مثلا در مورد سوبسید این به طور خاص پیشنهاد و فشار حسن حبیبی بود که اون موقع معاون رئیس جمهور بود و این مسئله سوبسیدها مطرح بود به شدت در بحث‌های هیئت دولت و در مجلس و در روزنامه‌ها، و باید باشون چی کار کرد، باید حذفشون کرد، باید کمشون کرد، زیادشون کرد، همه اینها. و حبیبی گفتش که ما این همه داریم این کلمه رو به کار می‌بریم، اگر فرهنگستان بیاد این کلمه به ما پیشنهاد بده با توجه به این که ما این همه داریم به کارش می‌بریم، اون کلمه فوراً جا می‌افته، برای که میزان کاربرد اونقدر بالاست که جامعه نمیتونه در مقابلش مقاومت بکنه. چون یکی از مسائل واژه‌گزینی مسئله مقاومت جامعه است.
درسته؟
یعنی جامعه به راحتی نمیتونه عادت‌های زبانیشو کنار بگذاره.
درسته.
خب در نتیجه فشار پیشنهادی که حسن حبیبی کرده بود، فرهنگستان نشستن شور کردن، مشورت کردن، گفتن کلمه یارانه رو پیشنهاد میکنیم و فوراً کلمه یارانه وارد زبان رادیو و تلویزیون و اسناد دولتی و بحث‌های مجلس و بحث‌های هیئت دولت و اینا شد، کلمه جا افتاد.
جالبه.
ولی خواهرش، به لحاظ لفظی میگم خواهرش، نه به لحاظ پاسپورت، که کلمه رایانه که برای کامپیوتر به کار میره، این کلمه ساختی فرهنگستان دوم بود اصلا.
آها.
اصلا فرهنگستان دوم اینو ساخته بود، تو انبارشون مونده بود، کسی هم به کار نمی بود، کسی هم نمیدونست. فرهنگستان سوم میخواست برای کامپیوتر پیشنهاد بده، با اینکه با کامپیوتر مسئله نداشت، چون کامپیوتر این مسئله سیاست است که بهت میگم. با کامپیوتر مسئله نداشت که کامپیوتر شناسنامه دار بود، مثل تلفن و رادیو اینا اسم یک ابزار نام هاوی دکار میبرن. ولی اومد گفت که فرنگستان استدلالش این بود که ما اگر کامپیوتر رو بگیریم باید با بقیه همخانواده هاش مسئله پیدا بکنیم، مسئله پیدا خواهیم کرد، باید یه فکری برای بقیه همخانواده هاش بکنیم، چون کامپیوتر هست، کامپیوتیشن هست، کامپیوتیشنال هست، کامپیوترایز هست، کامپیوترایزینگ هست، هم این هست. پس ما اگر بتوانیم یه معادلی برای کامپیوتر پیشنهاد بکنیم که بتوانیم از اون معادل مشتق هم بگیریم برای هم خانواده هاش، در واقع ما توانستیم که یک چیز بکنیم، یک موفقیتی به دست بیاریم. آمدن چی بذاریم برای کامپیوتر؟ چیزهای پی مختلف پیشنهاد شد از اول، کلی بحث میشه، حسابگر بگذاریم، نمیدونم از این جور حرفا. بعد دیگه فرهنگستان دوم کلمه رایانه رو از یک فعل فارسی میانه پهلوی ساخته، رایانیدن به معنای اندیشه کردن و اینجور چیزا. اومده رایانه رو ساخته. اومدم رایانه رو از فرنگستان جزوان گرفتم و چون رایانیدن ریشه فعلی داره، رایانه ریشه فعلی رایانیدن داره، گفتن حالا ما میتوانیم رایانشی و رایاننده و رایانش و رایانشی و اینها رو میتونیم ازش بسازیم.
فهمیدم.
در نتیجه مشتقات رو. حالا رایانه به اندازه یارانه موفق نشد، برای اینکه یارانه فشار حیات دولت پشتش بود و کاربرد رسمی پشتش بود. رایانه کاربرد نداشت. مردم هنوز میگن کامپیوتر. همه منم میگم کامپیوتر. همه میگن کامپیوتر. بعضی هم میگن یارانه. بعضی در نوشته هاشون مینویسن رایانه. بعضی در نوشته هاشون مینویسن رایانه. ولی کامپیوتر هم رایجه. ولی وقتی میرسن به کامپیوتیشن نمینویسن کامپیوتیشن دیگه. میرسن رایانش. یا پردازش. یا پردازش. یا مثلا میرسن پردازش کامپیوتری. میدونید؟ ترکیب فارسی حالا. پردازش کامپیوتری. ترکیب فارسیه. خوبه دیگه نداره. خیلی هم خوبه. میدونید؟ در نتیجه این نوع پیچیدگی های عملی و زبانی رو مورد توجه قرار میدادند.
فهمیدم. خب شما ببخشید اصلا شما جوری گفتید این دو گروه بودن، من باعث گریز شدم یا چیز، ولی لاین هراف صحبت گروه اول و دوم بودن، هر دو شناسنامه دار بودن، ولی یه گروهی رو فرنگستان گفتن نداریم مثل ماشین، یه گروه سید رو فرنگستان گفت سعی میکنیم براش معادل هم بذاریم. برای گروه سوم رو بگو.
آره، فقط من قبل که گروه سوم برم در مورد ماشین، چون باز الان گفتی خودم قبلا یادم بود بگم، در مورد ماشین کلمه خودرو هم حالا در فارسی به کار میره. خودرو اصلا فرنگستان نگذاشته بود، خودرو از ارتش اومد بیرون.
حتی
ارتش به طور گفتم از زمان رضا شاه یک سنت واژه سازی داشت، هنوز هم داره. از زمان رضا شاه این سنت واژه سازی در ارتش بود و یه همکاری های مال با فرنگستان هم داره و خودرو رو اونا اصلا برای تمام وسایل موتوری داخل ارتش کلمه خودرو رو به کار می بردن. و بعد از انقلاب، دقیقا بعد از انقلاب، نه قبل از انقلاب، رفته رفته این کلمه نظامی، نمیدونم به چه طریقی، اصلا نمیدونم، وارد زبان عمومی شد و حالا تو زبان عمومی به کار میره به صورت کلمه رومانی، کلمه رسمی. یعنی من نمیگم که من با خود رو فدازار میام خونه تو، میگم با ماشین میام، یا ماشین داری یا ماشین نداری. خب ولی ممکنه در یک سخنرانی، در یک گفتار رادیویی، در یک گفتار تلویزیونی کلمه خودرو رو بشنوی، هیچم برات غریب نخواهد بود. کلمه رسمیه واقع. اینم فقط در مورد ماشین خواستم بگم که کلمه خودرو هم الان به کار میره. برم یه سبب بگم به طور کلی خواهد لازی که سراغ روی سزبان بریم. کار وجود مترادف های مختلف برای واژه ها در زبان خیلی امر بدیهی و طبیعیه. حالا در اینجا علت وجود مترادف ها مسئله قرضگیریه. ما ماشین داریم، اتومبیل رو هم داریم که یک کمی قدیمی تره، از فرانسه اومد به فارسی، و خودرو هم که جدیدتر اومده. خب اتومبیل، ماشین، خودرو، این سه تا در واقع سه تا پیشینه تاریخی متفاوت دارن به این ترتیب و مترادف محسوب میشن. این نوع ترادف در زمان خیلی امر طبیعیه و یکی از دلایل وجود مترادف ها در یک زبان همین مسئله تاریخی زبانه دیگه، از جمله قرضگیری، و باید ایش مترادف به وجود بیاد، وگرنه هیچ دلیلی برای مترادف ها در زبان نیست. ما چرا باید در یک معنا بیش از یک کلمه باید داشته باشیم؟ چرا؟ برای اینکه تاریخ وجود داره در زبان دیگه و مردم به راحتی عادتشون رو به راحتی نمیتونن ترک بکنن. گروه های اجتماعی مختلف تمایل دارن به کاربرد یکی نسبت به دیگری و بحث های اینطوری میتونه انجام بشه که آدم بفهمه که چرا مترادف اصلا در زبان وجود داره و چه مترادف وجود داره.
خب
میریم سراغ گروه سوم. حالا گروه سوم گروهی بودش که خواستن پیشگیری بکنن ما جلوی کلمات چیز رو بگیریم، جلوی کلماتی که ممکنه وارد زبان بشن از طریق علوم و تکنولوژی و اینها و برشون معادل بگذاریم. در اینجا مسئله واژه‌گزینی به صورت کاملا جدیتر، سیستماتیکتر و علمیتر طبیعتا مطرح میشه.
اولی که بگی، من میخوام مطمئن بشم که این گروه درست میشنستن. گروه سوم گروه بیشناسان، حالا یا اصلا وارد نشدن یا ببخشید گروهی هم که یا اصلا وارد نشدن یا گروهی هم که وارد شدن ولی هنوز شناسنامه نداره، هنوز جا نیفتادن، مثل گفتی سیو و این داستان ها. درست
نه بمورد آره سیو و این هم میتونه این گروه ها کاملا مرزهای خیلی چیزی ندارن،
دقیقی
ندارن. فقط اینو بهت بگم، ببین ما بیشتر در گروه سوم گروهی میگیم که یک استاد دانشگاه سر کلاس باش مسئله داره، یک نویسنده یک مقاله علمی باهاش مسئله داره، متوجهی؟ یک مفهوم تازه نوعه، ما باهاش مسئله پیدا می کنیم. در واقع سیو و دیلیت و اینا وارد زبان عمومی شده، مسئله فقط زبان تخصصی نیست دیگه. سیو کردن می‌دونی همه آدمایی که با کامپیوتر کار می‌کنن به کار دارن. فکر بکن مثلا برای تلفن، ما کلیدی تلفن رو آوردیم ولی به جای شماره گرفتن می‌گیم شماره فلانی رو بگیر، به مثلا می‌گفتیم که دایلش بکن، مثلا
دایلش بکن.
خب می‌دونی درست دایل یک کلمه مربوط به یک تکنولوژی معین کن، تکنولوژی تلفنه، درسته؟ ولی این رو دیگه عمه منم به کار میبره، بچه منم به کار میبره، بقال سر کوچه‌ام به کار میبره. خب حالا بقال سر کوچه‌ام که ممکنه که برای محاسبات روزمرش دیگه یک دستگاه حسابگر الکترونیکی گذاشته باشه که یک نیمه کامپیوتره، اونم ممکنه سیو کردن به کار ببره. نمیتونی بگیم این اصطلاح تخصصیه، میدونی؟ در واقع این نوع اصطلاحات عمومی شده که وارد زبان روزمره شده همون هستن که تو گروه دومم. تو گروه دومم اصطلاحی که عامه مردم به کار میبرن، عامه مردم کمابیش طبیعتا به کار میبرن. این عامه مردم شما رو روستایی ها مثلا نمیشه، ولی هر بچه‌ای که یه دونه اسمارت فون دستش در شهر تهران ممکنه کلمه سیو کردن و فایل و دیلیت و اینا رو کاملا به کار ببره.
پس اونا گروه دومه. تو میگی گروه سوم بالاخره هست که اصلا به قول تو این مرزشون خیلی تیز و مشخص
نیست. گروه سوم هستن که با علوم و تکنولوژی جدید سر و کار دارند و باید برای اصطلاحات حوزه علمی خودشون فکری بکنند.
فهمیدم. اینا لازم دارن. خب
آره. چه بسا پاره ای از اون کلمات عمومی شده مثل سیو و دیلیت و اینا هم اینا هست با باش کار کنن، برای که اون اصطلاحات جنبه تخصصی هم داره در این حال.
درسته.
بیرونی برای همی کنم مرزش ممکنه مخدوش باشه، جنبه تخصصی هم داره. یعنی الان که میشینم در یک اتاق یه گروه متخصص کامپیوتر میگم برای اصطلاحات پردازش های کامپیوتری بشین فکری بکنین، طبیعتاً از ایمیل شروع میکنن و از بقیه ای های دیگه که این کلمه ای باهاش به کار رفته ممکنه شروع بکنند تا نت و اینترنت و وب و سیو و دیلیت و کیبورد و همه ای چیزها، چه سخت افزار، چه نرم افزار، چه فرمان ها و همه اینها ممکنه روش کار کنن و یک واژه نامه‌ای درش به دست بدن، بگن که آقا پیشنهاد ما چنین چیزیه که ما به جای این اصطلاحات اینها رو به کار ببریم. ولی مشکل میدونی در چه چیزه؟ مشکل در این هست که تفاوت گروه دوم و سوم، مردم گفتن مخدوشه، ولی یه جاهایی ما تمایزها رو بهتر میفهمیم. تفاوت در مقاومت.
درسته.
این گروه سوم، گروه سوم گروهی هستش که استاد دانشگاه میخواد سر کلاس به کار ببره، مقاله نویس میخواد به کار ببره، اون دنبال یه معادل میگرده برای طلبه سایکوتراپی مثلا.
دقیقا.
خب نمیخواد سایکوتراپی رو بنویسه، خب میره به یه واژه نامه به یه متخصص دیگری به فرهنگستان به هر جای مراجعه میکنه برای سایکوتراپی اونا چه پیشنهاد میکنن. میره نوشته روان درمانی مثلا، میگه آه روان درمانی خیلی خوب خوشاهنگه، میذارنش به کار میبرم. یا ممکنه به
میگه در این مورد مقاومت زیادی نیست، معمولا برای این گروه مقاومت نیست. درست.
گروه دوم چون وارد زبان عمومی شده مقاومت خیلی بالا.
درست میگی میفهمم. آره خب تو میگفتی گروه سوم براش روش های خیلی اینا رو بر اساس به صورت علمی بهش نزدیک شدن برخورد
کردن.
یعنی چی علمی؟
آره ببین در واقع میان به طور کلی از چند روش معین سعی میکنن استفاده کنن برای پیدا کردن معادل برای این دسته از واژه ها. یک روش این هستش که میگن بریم ببینیم که آیا اصلا در پیشینه زبان فارسی و پیشینه زبانهایی که در اون دایره که اول صحبتشو کردی، دایره بومی، دایره خودی قرار میگیره، یعنی گویه‌ها، گونه‌های تاریخی زبان، اصلا کلمه‌ای وجود داره که از لحاظ معنایی بتوانه به معنای این کلمه جدیدی که ما می‌خوام براش معادل بگذاریم بخوره یا نه، و بیان همون رو باز بکنیم و از اون استفاده بکنیم. یعنی در واقع یه کلمه مرده رو یا یک کلمه گویشی رو زنده بکنیم برای این کاربرد جدید.
درست.
البته طبیعیه که اون کلمه قدیمی یا اون کلمه گویشی به هیچ وجه این معنای مدرن رو، معنای جدید رو نداره. مسلمه.
درسته.
اونا این رو میدونن. ولی میگن که خب آدم هایی کلمه کهنه‌ای داریم که مثلا در فارسی میگنه به کار رفته، یا در فارسی کلاسیک 1000 سال پیش به کار رفته، امروز هم دیگه کسی اون رو به کار نمیبره. پس ما بیان این رو پیشنهاد بکنیم مثلا برای این کلمه جدید، این مفهوم جدید، بیام از این کلمه استفاده بکنیم.
جالبه. میتونیم بهم بگیم یه جور بازیافت، یه جور سایر این؟
دقیقا. یک جور بازیافته زبان هست، کلمات زبان هست برای این مقصود. این یه روشه. یا گویش ها استفاده بکنیم. مثلا بگیم در فارس مثلا برای این نوع گیاه یا این نوع ابزار کشاورزی که ما حالا در تکنولوژی های بومی نبوده ولی در تکنولوژی های جدید آمده، اونها به چنچی میگفتن، ما حالا میان این کلمه رو به کار میبریم، برایش به کار میبریم و معادل گذاری میکنیم. خب
اگر یادته یکی دو مثال بزن که جالب کنیم، هم از اون موردی که از زبونهای قدیم استفاده کردن هم یا بومی، هیچی تو خاطرت هست؟
هیچی تو همه قبل دیگه تو بگی داشتم ذهنم رو میکاویدم. ببینم معادل یادم میاد یا نه، ولی نه حالا یادم
میاد، ولی برم
ادامه. روش دوم این هست که ما نیاییم عین کلمه رو، بیان کلمه بسازیم به جای اینکه به کار ببریم کلمات قدیمی یا کهنه یا گویشی رو، کلمه جدید بسازیم. خب ساختن یعنی استفاده از امکانات دستوری زبان برای ساختن درست. کلمات تازه
درست.
مثلا پیشوند داریم، پسوند داریم، ترکیب میتونیم بکنیم، از اینجور کارا. خب
درست.
که در اینجا ما باز روش های مختلفی داریم برای ساختن، روش های مختلف برای ساختن داریم. یک روش این هستش که روش هایی که به کار میگیرن و بحث شده در مورد همه اینا، یک روش این هستش که ما بیاییم عناصری رو که در زبان های قدیمی وجود داشته ولی امروز در زبان فارسی دیگه به کار نمیره، واحدهای واژه‌سازی که به کار می‌رفته، نه اینکه عین خود کلمه رو بگیریم، بلکه بیان مثلا یک پسوند باستانی رو بگیریم و اون پسوند باستانی رو بیاریم امروز ازش استفاده بکنیم و در اصطلاح‌سازی علوم به کار ببریم. مثلا بگم اینجا مثال الان یادم هستش، مثلا کلمه مثلا ما در فارسی میانه یک پسوند نفی داریم به صورت ا، به صورت ا که این ا رو مثلا در کلمه قدیمی انیران ا یا ان به کار می‌رفته، در کلمه قدیمی انیران به کار می‌رفته، انیران یعنی غیر ایرانی.
درسته؟
یا در اول کلمه امرداد که مال مثال شمسی است، کلمه امرداد در اول امرداد اش یک حرف نفی است. یا در اول
کلمه معنی بیمرگی میده،
معنی بیمرگی میده دقیقاً. کلمه معنی بیمرگی میده. یا در اول کلمه آهو، در کلمه اول آهو نه آهو معنی حیوان و آهو یه معنی دیگه هم داره که در ادبیات فارسی به کار رفته، آهو یعنی ای.
ای. درسته؟
آره. این آی آی اولش حرف نفیه.
عجب.
هو یعنی خوب.
عجب.
هو یعنی خوب. و با کلمه خوب هم ریشه است. و آهو یعنی نخوب.
آره. خب فهمیدم. چه جالب.
حالا این رو آمدند مثلا فیزیکدان ها برای اصطلاحاتی که میخواستن به کار ببرن، مثلا در زبان انگلیسی کلی اصطلاح وجود داره با دیس ساخته میشه، مثلا دیس فانکشن فل مثال. حالا برای فانکشن اگه بذاریم کار کرد یا بذاریم مثلا کار کرد، حالا برای دیس فانکشن ممکنه مثلا من دارم خودم میسازم این به کار رفته، مثلا برای دیس فانکشن بذاریم اکار کرد فل مثال.
درسته.
البته این رو مردم عادی نمی فهمند طبیعتا، ولی اهل علم، خب اهل علم دنبال اصطلاح می گردند، بنابراین طبیعتا از این استفاده می کنیم و ما این رو چیز می کنیم، جا می دازیم، اصطلاح داریم می سازیم. و به معنی هم که ما این رو فعال بکنیم، یعنی که یه پیشنهاد نفی اینطوری داریم، ما می توانیم تعداد تکلیف تعداد زیادی از کلمات رو در زبان‌های اروپایی که وارد فارسی ممکنه بشن از طریق علوم، مثلا فارسی که مثلا مجموعه کلمات علمی و تکنولوژیکی که در انگلیسی و فرانسه وجود داره و با دیس ساخته شده،
آره خیلی روشن
یا با اینو اینو ایرو اینا ساخته شده، مثلا regular irregular possible impossible. من حالا اینا البته علمی نیستن ولی علمی هم خیلی داریم ما.
درسته.
خب ما بیام تکلیفش رو روشن میکنیم. البته ما در فارسی نا رو هم داریم، بی رو هم داریم، ولی ا رو هم میتونیم بیاریم ازش استفاده بکنیم و جایی که امکان داشته باشه از اون به کار بریم. یا مثلا باز مثال دیگری که برات بزنم در همین مورد، باز کلمه پات هست، چیز عنصر پات هست، پا و پات هست که
درسته.
معنی زد میده، معنی
درسته.
زد میده
مثل پاد زهر،
مثل پاد زهر، پاد تن. حالا پاد زهر و پاد تن و اینا ساخته های فرنگستانی یا مثلا یه فرنگستان اوله یا فرنگستان دومه، این مطمئن نیستن، ولی به حال قبل از فرنگستان سوم بودن. پاد زهر و پاد تن ساخته شده بودن. پاد زهر زودتر جا افتاده بود ولی پاد تن نسبتا جدیدتر به کار میره برای آنتیبادی، نسبتا جدیدتر به کار میره پاد تن به کار میره، مثلا یک اصطلاح علمی هم به کار میره. پاد زهر رواج بیشتری داره، عمومیت بیشتری داره. خب ولی حالا پاد رو برای سیگه هم به کار میبرن مثل پاتک مثلا.
درسته.
اومدن تک رو، این مال بعد از انقلابه، تک رو گرفتن به صورت به عنوان حمله که خب وجود داشت در فارسی کلاسیک و پاتک یعنی
زد
حمله.
زد حمله.
یا مثلا باز مثال دیگه بزنم، اینجا مثال بیشتر دارم. آره مثلا فرض کن که برای ترانسفر، برای ترانسفر ما ترکیب حمل و نقل رو در فارسی داریم. خب حالا من به کار میرفته از قدیم، یعنی قدیم جدید، که حمل و نقل خیلی کلمه قدیمی نیست در فارسی، شاید مثلا مثلا 60 سال سابقه داشته باشه حمل و نقل. این جزء اصطلاحات رسمی و اداری هست. حمل و نقل به کار می‌بردن، ولی خود این کلمه حالا هم دو کلمه ترکیبی بوده، هر دوش عربی بوده، یه مقداری ضد عرب‌ها دوست نداشتن کلمه حمل و نقل رو به کار ببرن، یه مقداری شاید کاربردش در جمله سخت‌تر بود و اینها. در سیستم اداری اومدن کلمه ترا رو که باز عنصر فارسی قدیم هست، فارسی میانه هستش، ترا یه شکل دیگریش در فارسی به کار میره که فرا هست. ترا هم به کار میره، ترا هر اسم به کار میره، ولی ترا که ترا رو چون زبانهای هندو اروپاییه، ما ترا رو در زبانهای انگلیسی و فرانسه و اینا هم داریم، مثل همین خود کلمه ترانسفر. اولش تراس، همین کلمه عنصر ترا هستش که عنصر قدیمی زبانهای هندو اروپایی هست. گفتن خب ما کلمه ترابری رو ساختن. بری همون از فعل بردن هست.
کلمه جالبی.
در واقع ترابری یعنی که چیزی رو از یه جایی به یه جایی دیگه ببری.
درسته، خیلی جالبی.
کلمه ترابری ساخته شد. حالا بعضی هم دوست ندارن کلمه ترابری رو، ولی اکنون به کار میره و اصطلاح عمومی هم نیست، هنوز هم در اصطلاحات نسبتاً رسمی به کار میره و دولتی به کار میره، رسمی و دولتی و اداری به کار میره. ترابری اسم یک وزارت خونه هست، وزارت ترابری، راه و ترابری مثلا.
بله بله بله.
ارتش به کار میبره مثلا برای ترابری، برای ترابری مثلا ماشین آلات مثلا، اداره حمل و نقل.
من حدس میزنم من از چیزی که الان یادم دادی که خیلی جالب بود، بهتره بگیم که ترابری رو برای ترانسپورت ساختن، نه ترانسفر.
ترانسپورت بله.
آره درست. پورت معنی بردن میده و این جالبه. خیلی جالب بود، من اصلا متوجه موضوع نشده بودم.
آره بله. بعد اومدن وقتی فرض کن که برای ترانسکشن، حالا همین برای ترانسکشن، حالا ترابری اداری بود، برایشون وزارتخونه گذاشتنش، بعد تا یه حدودی جا افتاد ولی خیلی محدود، ولی در اصطلاحات جدید آمدن برای ترانسکشن گفتن چی بذاریم؟ برای ترانسکشن آمدن تراکنش رو گذاشتن.
خب تراکنش جالبه.
آره چون ترانسکشن اکشنش از مصدر کردن کن داریم، کنش ساخته شده در فارسی، مثل ساخته شده. خب پس ترانسکشن میشه تراکنش. حالا در اصطلاح بانکی ما ترانسکشن رو که به کار نمیبرن، نه نمیبیسن، نه کارمنده بانک ترانسکشن بلدن، ممکنه بعضیشون بدونن اون رو به کار ببرن، ولی اصلا چیز جا افتاده و رایجی نیستش، ولی جای ترا کنش. خب
خیلی جالب. ببینم محسن، تا اینجا دادی در واقع گفتی که برای این دسته اومدن بازیافت کردن یک سری پشفنده و پسفنده، خلاصه عناصر زبانی قدیم.
درسته.
ولی من دارم جالب عناصر دستوری بودن، مثل این پیشفند و پسفند. من فکر میکنم حالا اون گروهی که اومدن خود ریشه رو از قدیم گرفتن، مثل رایانه، اونم جز این دسته میذاره یا اون جدا؟
نه اونم جز این دسته میذارم، اونم جز این دسته میذارم. نه یک کلمه رو از فارسی
کامل بگیرن.
مردم گفتن که ما میریم ببینیم در اونجا چه عناصری بوده، اون عناصرش رو، واحدهاش رو، سازنده هاش رو میاریم زنده میکنیم، به جایی که خود کلمه رو زنده بکنیم. خب و این یکی، خب این یکی بیشتر چی شد، راحتتر جا افتاده تره، بیشتر راحتتر میشه جا انداختش، تو اینکه بریم یه کلمه کاملا قدیمی رو برداریم بگیریم بیاریم که کسی ازش چیزی نمیفهمه.
خب ادامه بده. پس این دسته دوم بود که دسته اول اونایی بود که کلمه رو کامل پیدا کردن و بازیافت کردن، دسته دوم اونی بود که تکه ها رو، قسمت ها رو، عناصر رو گرفتن، با هم ترکیب کردن و کلمه ساختن.
حالت سوم اومدن گفتن خب نه، ما اصلا میام از امکانات موجود زبان فارسی استفاده میکنیم. خب بالاخره این زبان مقدار زیادی پیشوند داره، پسوند داره، فرایندهای واژه‌سازی داره. خود این کلمه فرایند هم کلمه جدیدی هستش البته، برای پراکتیس ساخته شده که حالا ما به کار می‌بریم، برم راحت به کار می‌بریم. میان کلمه یه چیز رو الان مثال یادم اومد، ببخشید، برای اون دسته اول مثل کلمه واج، اصلا در زبان شناسی کلمه واج رو برای فونیم
درسته
این کلمه که یه کلمه قدیمی بوده معنی صدا میداده، ولی برای فونیم که یک اصطلاح بسیار مدرن زبانشناسی هست، کلمه واج رو پیشنهاد کردم. الان هم برای هر زبانشناسی که بگی که واج های یک زبان چی هستن، فورا برای تو تعریف میکنی، یعنی کاملا دوان اصطلاح فنی جا افتاده است، مثلا اصطلاح فنی کاملا جا افتاده است. آره
چاله.
در گروه سوم منم گفتم که ما از امکانات موجود زبان فارسی استفاده میکنیم. میان چیز میکنیم، میان میبینیم که پسوندها و پیشوندهایی که اکنون وجود دارن، ما اونها رو به کار میگیریم، و باهاشون واژه میسازیم. در اینجا هم من میتونم، حالا دیگه البته این بحث در اینجا مطرح نشد، این بحث رو من دارم مطرح میکنم، من میتونم اینجور این نوع رویکرد فرهنگستان رو، رویکرد این اهل این بحث رو به دو دسته عمده تقسیم میکنم. من تقسیم میکنم به یه دسته رو میذارم فرایندهای طبیعی زبان، یه دسته رو میذارم فرایندهای غیر طبیعی زبان. فرایندهای طبیعی زبان فرایندهایی هستن که ما از عناصر موجود زبان استفاده میکنیم و از فرایندهای طبیعی زبان استفاده میکنیم، واژه میسازیم، کلی واژه تازه میشه در زبان ساخت، اهل زبان هم میسازند، هر روز میسازند و برای مفاهیم تازه که در زبان به وجود میاد، مثل این که من امروز مثلا برای تو کلمه بومی سازی رو به کار بردم،
تو
گفتی من بومی سازی رو نشنیده بودم، ولی خب ممکن در زبان به کار رفته، ولی حالا برای تو تازه بود، تو مشکلی هم باید نداشت بکنم. حتی به جای بومی‌سازی، بومی‌سازی ممکنه حالا دیگران به کار برده باشن، من اصلا کلمه خودی‌سازی رو می‌سازم.
آره
خودی‌سازی کسی میکنم، من بایی ندیدم این کلمه رو، ولی اگه بگم که خودی‌سازی واژگان بیگانه، تو باش مشکلی نداری اصلا. اولین باری میشنوی، چرا باش مشکلی نداری؟ برای اینکه فرایند فرایند طبیعیه.
درست.
طبیعی به این معنی که در ساختمان ذهنی من تولید کننده و توی دریافت کننده یک سیستم زبانی واحد وجود داره، برای همونطور که من تولید میکنم تو هم پردازشش میکنی.
فهمید،
یعنی یک نظام، یک سیستم داره به کار میره، برای همونطور که تو مشکلی باهاش نداری.
خب
در کنار این ما فرایندهایی داریم که این فرایندها با اینکه عناصرش از داخل زبان گرفته میشه، ولی فندان طبیعی هم نیستند، به طوری که من اگر که با این فرایندها کلمه بسازم، تو در وحلی اول میگی که این چی بود رفتی؟ این یعنی چی؟ مثلا من به تو بگم که تو برای این که بتوانی به برادرت و به سیستم نظام وظیفه ایران نشون بدی که تو نمیتوانی سرپرست پدرت باشی، باید یک فرزندی رو در ناجا تشکیل بدی.
آره
خب تو میگی ناجا؟ ناجا چیه؟ خب من به تو میگم ناجا حروف اول اصطلاح نیروی انتظامی جمهوری اسلامیه.
درسته.
خب یعنی این چیزی که در انگلیسی بهش میگن اکرونیم. خب ولی تو ناجا نمیفهمی چیه، من از یک امکان استفاده کردم، ولی این امکانی یک امکان طبیعی زبان نیست و تو هم نمیتونی پردازش بکنی به هیچ وجه مگر اینکه من کلیدشو به دست تو بدم.
درسته.
خب در چنین حالتی فرایند وجود داره، ولی این فرایند فرایند چیز نیست،
طبیعی نیست،
طبیعی زبان نیستش.
یکی
از زبانهایی که به وفور از چنین چیزی استفاده می کنی زبان انگلیسی اتفاقا، به خصوص انگلیسی امریکایی. الان من فکر میکنم که بیشتر از 10% واژگان انگلیسی امریکایی به خصوص در زبانهای اداری، علمی، فنی چیزها هستند. شما برای اکرونیم کلمه سرواژه رو در فارسی ساختین البته.
سرواژه
یعنی واژه‌ای که با سر کلمات ساخته میشه.
جالبه، چه کلمه زیبایی. خب
ولی سرواژه ها هستش. یه وقتی تو با سرواژه نتونی در انگلیسی آمریکایی کار کنی اصلا پرت میشه. یعنی یک نامه اداری عادی رو نمیتونی بخونی.
نه راست میگی، همینطوره. درست میگی. خب پس تو اینو میگی دسته دو کاری که فرنگستان.
آره و فرنگستان در حال حاضر از هر دوتا به وفور استفاده میکنه. البته در اینجا هم گاهی وقتا مرزها مخدوشه. چطور بهت بگم؟ سلام، ما در زبان فارسی، در تاریخ زبان فارسی بعضی از کلمه هایی رو که اصلا فعل نبودن تبدیل فعل کردیم. مثل مثلا این کلمه جنگ، اسم جنگیدن رو ساختیم. طلب رو از عربی گرفتیم، طلبیدن رو ساختیم، فعلش کردیم. فهم رو از عربی گرفتیم، فهمیدن ساختیم. خب ما این نوع شیوه های فعل سازی رو داشتیم. از طرف دیگه ما یه شیوهی داریم به طور طبیعی از زبان فارسی که میتوانیم از ریشه یک فعل اسم فعل بسازیم. مثلا از کوشیدن کوشش رو میسازیم، از رفتن روش رو، از گفتن گویش رو. خب این هم نسبتا طبیعیه، این هم نسبتا طبیعیه. ولی به طور طبیعی از بعضی از کلمات ما نه فعل ساختیم در فارسی، نه اسم فعل ساختیم در فارسی. و اینجا هست که ممکنه یه محقق بیاد بگه که من اونجاهایی که چنین اقدامی انجام نشده من میام به زور انجام میدم و کلمه میسازم. فکر کنم مثلا غلام حسین مصاحب، اولین دارالمعارف نویس فارسی که دارالمعارف فارسی رو تألیف کرد، در زمان حیات خودش هم دو جلدش چاپ شد، آن تمام شد و چاپ شد. جلد سومش هم که جلد خیلی خوبی نیستش، خیلی ضعیف تره، بعد از مرگش و بعد از انقلاب چاپ شد اصلا. ولی خب مصاحب تدبی آدم جمع کرد و یکی از کوشش‌های مهم واژه‌گزینی رو بخاری فرهنگستان اونا کردن در تألیف دارالمعارف فارسی. در اونجا اینا آمدن برای اصطلاحات، برخی اصطلاحات علمی آمدن کلمات حتی اروپایی رو یا عربی رو یا اروپایی رو فرض کردم که ما میتونیم اینها رو به فعل تبدیل بکنیم و ازشون اسم فعل بسازیم. مثلا کلمه پروت یا اکسید گرفتن قطبیدن ساختند و بعد کلمه قطبش برای پولارایزیشن ساختند. یا از اکسید رو اکسش رو، اکس اصلا معنی نداره در انگلیسی، اکس رو گرفتند و ازش اکسایش درست کردند و اکسایدن درست کردن و اکسیدن درست کردن. اکسیدن، اکسایدن، اکسش و اکسایش درست کردن. خب در واقع فرایندها طبیعی هست، ولی نه اونقدر که ما به طور طبیعی چنین کلماتی رو در زبان فارسی بسازیم. میدونید؟ بنابراین این در واقع یک حالت بینابینی بوده بین فرایندهای طبیعی و فرایندهای غیر طبیعی. یونش رو هم باز به همین ترتیب ساختن، کلمه یون رو گرفتن و یونیدن و یوننده و یونیدو و یونش رو اینها رو ازش ساختن. در مجموع این شیوه ها بکار گرفته شده و بکار گرفته میشه هم اکنون، هم در داخل فرهنگستان هم بیرون از فرهنگستان، برای کسانی که میخوان در برای فارسی، برای اصطلاحات جدید در فارسی کلمه وضع بکنن، در تمام حوزه‌ها، شیمی، فیزیک، پزشکی، فلسفه، و بتونن معادل گذاری بکنن برای کلماتی که این زن وجود داره، که به خاطر آشنایی ما و بیشتر آشنا شدن ما با علوم و تکنولوژی جدید، ما مجبوریم برای اینها در فارسی معادل داشته باشیم.
جالبه، خیلی جالبه. ببینم